اما بیایم سراغ مباحث خودمون. اولین بحثی که خدمت عزیزان باید بحث کنیم تعریف داوری. اساسا داوری چیه و به چی میگن داوری؟ تعریف داوری مقایسه ارکان این تعریف، مقایسه داوری با مفاهیم مشابه، شرایط تحقق داوری و اقسام داوری مطالبی است که امروز مد نظر بنده هست که خدمت عزیزان بگم. یعنی جلسه امروز رو بیشتر روی مباحث و مبانی در واقع تعریفی و شناختی داوری متمرکز میشیم و مقایسش میکنیم با مفاهیم مشابه و ارکان داوری و شرایط تحققش، البته با همون رویکرده عملی که من عرض کردم. در مورد داوری خب تعاریف زیاد هست. آیین دادرسی مدنی ما از داوری تعریفی نکرده و ما تو قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم که از خدمت شما عرض کنم که ماده 454 شروع میشه، تعریفی در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مفهوم داوری نمیبینیم تا ماده 501. یعنی توی این 560 ماده ما هیچ تعریف از داوری نمیبینیم. اما داوری تعریفش به اعتقاد بنده اینه که یعنی بهترین تعریفی که میتونیم ارائه کنیم اینه که انتخاب شخص سالس از سوی طرفین اختلاف برای تعیین یک راه حل الزام آور به منظور رفع اختلاف. این به اعتقاد بنده جامع ترین تعریفی است که میتونیم انتخاب کنیم. انتخاب یک شخص سالس از سوی طرفین اختلاف برای تعیین یک راه حل الزام آور به منظور رفع این تعریف دوستان یه سری ارکان داره که توجهی به این ارکان بسیار بسیار مهمه و ما رو مسیرمون رو در بسیار از پرونده ها از همون اول مشخص میکنه. ببینید اولین نکته ای که ما میگیم که داوری انتخاب شخص سالس است از سوی طرفین اختلاف. یعنی چی؟ یعنی داور میبایست یک شخص سالس باشد. خب شخص سالس به کی میگه؟ یعنی چی اصلا داور باید یک شخص سالس باشد؟ شخص سالس، این شخص سالس تعریف داره. به اعتقاد بنده سالس یعنی هر شخصی غیر از طرفین نزاع و دعوا. چون هر نزاع دو طرف داره دیگه. یه طرف خواهانه، یه طرف خوانده. یه طرف مدعیه، یه طرف مدعا علیه. سالس یعنی هر شخصی غیر از این دو. اینو میگیم سالس. پس یکی از طرفین اختلاف هیچگاه نمیتواند خودش هم یک طرف نزاع باشد و هم در عین حال داور باشد. همچین چیزی امکان حقوقی نداره. حتی با توافق دو طرف. یعنی اگه دو طرف اومدن تو قرارداد گفتن در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر مثلا الف و ب، اومدن تو قرارداد خودشون گفتن در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر آقای الف برای آقای ب لازم الاجرا و لازم الاتباس به عنوان داور، این اصلا داوری نیست و این شرط باطله. چون داور باید شخص سالس باشه و سالس یعنی شخصی غیر از طرفین نزاع. حتی یه مرحله از این بالاتر هم ما میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که حتی اگر در قرارداد شرط شده باشه که انتخاب داور بر عهده یکی از طرفین باشه، این شرط هم باز با مفهوم سالس بودن منافات داره و باطل. یعنی چی؟ یعنی من و شما بیایم یه قرارداد بندیم الف و ب، بگیم در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر داوری که شخص الف انتخاب خواهد کرد در رابطه دو طرف حاکم می شود، این هم باز با مفهوم سالس بودن در منافاته. چرا؟ چون داور باید منصوب دو طرف اختلاف باشه. هر گونه شرطی که انتخاب داور رو محدود به اراده یکی از این دو طرف بکنه باطل. این به ظاهر یک چیز روشن و بدیهی است، ولی در واقع بسیاری از پرونده ها رو شما با توجه به همین مفهوم سالس میتونید ببرید، پرونده های ابطال رأی داوری رو. چرا؟ دقت بفرمایید. در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی که شرکتها، ارگانها، سازمانها و نهادهای حالا یا خصولتی مثلا شرکت مخابرات یا شبه دولتی مثلا شرکت برق منطقه اصفهان منعقد میکنن با پیمانکاران خودشون، یک شرط داوری میذارن و در این شرط داوری میان میگن در صورت بروز هر گونه اختلاف، نظر معاونت حقوقی مخابرات، نظر رئیس اداره حقوقی شرکت برق، نظر هیئتی مرکب از رئیس تدارکات، معاون مالی و معاون حقوقی شرکت برق به عنوان داور در رابطه دو طرف حاکم باشه. یعنی میان در قراردادها شرط داوری میذارن، داور کسی است که خودش یک ارتباط ارگانیک و سازمانی داره با طرف دعوا، معاون حقوقی مثلا شرکت برق. تو قراردادی که شرکت برق با پیمانکار بنده میگه اگه به اختلاف خوردیم نظر معاون حقوقی به عنوان داور لازم رتبا، داور ما معاون حقوقی سازمان شرکت برق میشه. یا یه هیئتی تعیین میکنن که اعضای این هیئت مرکب از زیر مجموعه های خود اون سازمان و اون نهادند. خب این چه سالسیه؟ این کسی که شما گذاشتید به عنوان داور، این یک ارتباط ارگانیک و سازمانی و زیر مجموعه ای داره با یکی از طرفین نظام. خب این سالس نیست، اصلا با مفهوم داوری جودن نمیاد. داوری یعنی انتخاب شخص سالس برای ارائه یک راه حل الزام آور. کجای سالسه؟ اینکه مگه میشه یکی از طرفین نزاع کارمندش، مدیر حقوقیش، مدیر تدارکاتش، معاون مالیش، معاون پشتیبانیش، مدیر عاملش، یا یه شخصی که اونا تعیین میکنن بیاد بخواد اختلاف بین اون شرکت با پیمانکارش حل کنه؟ خب این معلومه که خودش طرف دعواست، در این حال خودش داورم هست، مگه میشه همچین چیزی؟ بسیاری از قراردادهایی که اینو منعقد میکنن اینجوری. چون من تو خیلی از این ارگانها میرم مشاوره میدم، الان میبینم دیگه مواردش. بعد جالبی که الان ما چون اونجا هستیم، ما رو میذارن به عنوان داور، یعنی مدیر عامل یا آقا گفتن اگه اختلافی خوردیم مدیر عامل مخابرات داور باشد یا کسی که اون معرفی میکنه. خب ما شما رو معرفی میکنیم به عنوان داور، میگم آقا من این اصلا من نمیتونم، شما خود طرف دعوایی، من که نمیتونم منصوب از شما باشم برم اونجا داوری کنم. داور باید حاصل و برگرفته، انتخابش حاصل و برگرفته از اراده هر دو طرف باشه، نه یه طرف تنها. من زیر مجموعه شما بیام برم داوری کنم، معلومه این با اصل بی‌طرفی داور اصلا در منافات. رویه قضایی الان به این نحوه که اگر اشخاصی اینجوری، یعنی اشخاصی که ارتباطات سازمانی دارن در قراردادها به عنوان داور تعیین بشن، اشخاص که زیر مجموعه یک شرکت یا یک ارگانن به عنوان داور تعیین بشن و داوری کنند، رویه قضایی به این سمته که این آرا رو میشکنه، حتی اگه در ماهیت درست بشه. در یک پرونده عرض میکنم شرکت مخابرات بنده رو گذاشت داور، خب من اونجا مشاور حقوقی ام، نمیتونم هم مشاور حقوقی مخابرات باشم هم داور اختلاف مخابرات با یکی دیگه. اصلا این شرطی که گفتن اگه به اختلاف خوردیم مدیر عامل مخابرات خودش داور باشه یا یک کسی رو معرفی کنه، این باطل. من اومدم رأی دادم، با اینکه میدونستم رأی من نباید رأی بدم اشتباه، ولی خب دیگه مجبور بود رأی دادم. طرف مقابل رفت تقاضای ابطال کرد، دادگاه ابطالش ابطال شد، شرط داوری هم که چون سالس نیست اینجا باطل بود، اومدن رفتن اصل اختلاف رو تو دادگاه مطرح کردن. همون شعبه‌ای که رأی من رو باطل کرده بود، همون شعبه در ماهیت یک رأی داد اینن شبیه رأی خود من. یعنی به لحاظ شکلی به ما گفتن شما ثالث محسوب نمیشین، نمیتونید داوری کنید. اگه داوری کردی رأی باطل. برای ما رو ابطال کردن، ولی بعد که خودشون خود دادگاه دعوا رو در نزد دادگاه مطرح کردن و رسیدگی کرد، یه رأی داد در ماهیت عین رأی ما. و درستم بود. یعنی این روش دادگاه روش درست است. بنابراین باید عنایت داشته باشید که ثالث که میگیم یعنی شخصی غیر از طرفین، شخصی که منصوب یکی از دو طرف هم حتی اگه باشه باطله، و شخصی که هیچ گونه ارتباط سازمانی و ارگانیک با یکی از طرفین دعوا نداشته باشه. این رو حواستون باشه، تو قراردادهایی که شرکت های به خصوص خصولتی میبندن بسیار بسیار موارد اینجوری وجود داره. این یه نکته. نکته دوم که آقا این که ما میگیم داور باید شخص ثالث باشه، آیا داور میتونه ذینفع باشه در موضوع خودش یا نه؟ بعضی فکر میکنن منظور از این که ما میگیم انتخاب شخص ثالث یعنی این که داور خودش باید در اون موضوع هیچ گونه نفعی نداشته باشه. میگن چجوری تو ماده 91 قانون آیند مدنی موارد رد دادرس که میگه دادرس نباید ذینفع باشه، نه خودش، نه فرزندش، نه همسرش در موضوع دعوا. میگن داور هم همینه. این که ما میگیم داور شخص ثالث یعنی شخص غیر ذینفع، یعنی این ذینفع نبودن رو هم داخل در معنای ثالث بودن میدانند. میگن ثالث کسی است که در موضوع ذینفع نباشد. تعریفشون از ثالث این دیگه اشتباس. در داوری داور میتواند در موضوع ذینفع هم باشد، البته مشروط به این که طرفین توافق کنند. یعنی طرفین اگه توافق کردن، دادگاه میتواند حتی یک شخص ذینفع در موضوع رو هم داور بذاره. اشکال نداره. چون ببینید مثال عرض میکنم، یه کامیونه بین سه تا شریک، نه هر کدوم دو دونگ مالکن، دو دونگ دو دونگ دو دونگ. حالا بین دو تا از اینها اختلاف پیش میاد، بین دو تا از این شرکا اختلاف پیش میاد، اینا میتونن بیان توافق کنن که اون شریک سوم داورشون بشه، با اینکه شریک سوم خودش در این کامیون دو دونگ سهم داره و ذینفعه، ولی با توافق طرفین حتی می شود اشخاص ذینفع رو هم در موضوع داور تعیین کنه. اشکالی نداره. بنابراین از این حیث داوری با دادرسی متفاوت. ثالث بودن به معنای ذینفع نبودن نیست. اشخاص ذینفع با توافق دو طرف می توانند در موضوع به عنوان داور هم تعیین بشه. خب این نکاتی بود که در مورد کلمه ثالث از این تعریف استنباط شد. گفتم داوری چیه؟ انتخاب شخص ثالث به وسیله طرفین اختلاف برای ارائه یک راه حل الزام آور. پس یکی دیگه از ارکان این تعریف که باید با هم بحث کنیم بحث راه حل الزام آوره. راه حل الزام آور یعنی چی؟ راه حل الزام آور چیه؟ معنیش چیه؟ ببینید دوستان، منظور از ارائه راه حل الزام آور اینه که آن رأی که داور میده میبایست، یا اون نظری که داور میده باید به نحوی باشه که اختلاف بین دو طرف رو حل کنه، فصل خصومت کنه. وظیفه داور، خب دقت کنید چی عرض میکنم، وظیفه داور آشتی دادن نیست، دست طرف اینو گرفتن تو دست هم گذاشتن نیست، ایجاد مصالحه نیست، نزدیک کردن نظر دو طرف به هم دیگه نیست. داور عین دادگاهه، با این تفاوت که قاضی دادگاه رو حکومت تعیین میکنه، قاضی رو در داوری طرفین تعیین میکنه. در واقع داور یک قاضی خصوصیه، ولی قاضیه، میانجی نیست، مصالحه‌گر نیست. خیلی از اوقات داور رأی میده که هیچ کدوم از دو طرف قبول ندارن، یعنی هر دو بهش اعتراض دارن. کار داور ایجاد توافق و نزدیک کردن نظرات و عرضم به خدمت شما جلب رضایت طرفین نیست. داور باید رأی بده و اون رأی در رابطه این دو الزام آوره، به مانند احکام دادگاه ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا میشه. اموال محکوم علیه توقف میکنن، اگر تو ان پرداخت نکنند و مستنکف از ادای دین بشود، اعمال ماده 3ش میکنن، جلبش میکنن. رأی داور یک رأی الزام آوره، یک رأی همراه با ترازی دو طرف، ایجاد آشتی بین دو طرف نیست. خب از این به چی میرسیم؟ نکته عملیش، در بسیاری از قراردادها میان میگن که اگر طرفین به اختلاف خوردند، در درجه اول، خوب دقت کنید عباراتو، در درجه اول جهت میبایست جهت یافتن یک راه حل مسالمت آمیز به فلان شخص مراجعه کنند و اگر حل نشد از طریق مراجع دادگستری اقدام کنند. در بسیاری از قراردادهایی که مردم می نویسن شما اینو می بینید. اما اگه ما به دعوا خوردیم، اول می بایست جهت یافتن یک راه حل دوستانه، مصالحه، نمیدونم راه حل مصالحه آمیز یا خدمت شما سازش یا یه عبارات اینجوری، میبایست به فلان شخص مراجعه کنیم و اگر حل نشد بریم دادگاه. این چیه؟ آیا این شرط داوری است؟ با توجه به توضیحاتی که وقت عرض کردم مشخصه که این شرط داوری نیست. داور مصالحه نمیده، سازش ایجاد نمیکنه، میتونه بکنه ولی تکلیفش این نیست. راه حل مسالمت آمیز داور حل اختلاف میکنه. پس این گونه شروع که اگر به اختلاف خوردیم طرفین اول موظفند به صورت با گفتگو حل کنند، اگه با گفتگو حل نشد جهت پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز به شخص سالس مراجعه کنند، اگه حل نشد برن دادگاه، این گونه شروط اینا هیچ کنون داوری محسوب نمیشه. و چون داوری محسوب نمیشه اصلا الزام آورم نیست. یعنی اگه به من به عنوان وکیل مراجعه کردن توی قرار دادی همچین شرط بود، میتونم بگم خیلی خوب، آقا من همون اول ابتدا به ساکن میرم دادگستری طرح دعوا. ای آقا تو قرارداد شرط شده که اول بریم فلان شخص تا اون طرفین رو یه راه حل دوستانه ارائه کنه. میگم آقا من پیشا پیش اعلام میکنم هیچ راه حل دوستانه ای با اون آقا ندارم. دیگه سازش که زوری نمیشه، که زوری میشه، نمیخوام اشتی کنم، راه حل دوستانه نمیخوام، آقا من راه حل قضایی میخوام، باید چیکار کنم؟ این گونه شروط که در قراردادها میارند اگر به نحوی باشه که از مجموعه کلمات و مجموعه عبارات این استنباط بشه که اون شخصی که گفتن بهش مراجعه کنیم میتونه فصل خصومت کنه، یک راه حل الزام آور ارائه کنه که طرفه باید تبعیت کنن، این میشه داوری. ولی اگر از مجموعه عبارات و کلمات و شرط این گونه استنباط میشه که اون شخصی که بناست اینا بهش مراجعه کنن باید طرفین رو سازش بده، راه حل ارائه کنه و اونها در پذیرش یا رد این راه حل آزادند، این اسمش داوری نیست، چون داور باید راهل الزام آوره. این اسمش هرچی که هست داوری نیست، و چون داوری نیست برای طرفین هم هیچ گونه الزامی ایجاد نمی کن. میتونن به اون شخص مراجعه بکنن و میتونن به اون شخص هم مراجعه نکنن. این هم در مورد ارائه راه حل الزام آور به وسیله شخص ثالث که عرض کردم اینها میشه ارکانی فداور. مبحث دومی که باید اینجا بحث کنیم مقایسه داوری هست با مفاهیم مشابه. من نکات حالا عملی که مد نظر بنده هست رو در این قیاس خدمت شما عرض کنم. در مورد رویه قضایی جناب خانم شهبانپور سوال کردن آیا در رویه قضایی همین گونه هست؟ من هر دو رو دیدم، هر دو رو دیدم، ولی دو تا نظریه مشورتی وجود داره از اداره حقوقی قوه قضایی که یکیش فکر میکنم مال دو ماه پیش، یعنی مال یک ماه دو ماه پیش، که یا این گونه شروط که تو قرارداد میارن اگه به اختلاف خوردیم اول بریم فلان شخص آشتیمون بده و بعد بریم پیش نمیدونم هیئت فلانی که اونا یه راه حلی ارائه کننده، بعد نهایتا اگه نپذیرفتیم بریم دادگاه. دقت بفهم، دو تا نظریه مشورتی هست که یکیش مال یک ماه و نیم پیشه، میگه این گونه شروط هرچند داوری نیست، داوری راه حل الزام آوره، این که حالا بریم یکی ما رو آشتی بده که نشد داوری، هرچند داوری نیست، اما برای طرفین به عنوان جزی از مفاد قرارداد لازم الرعایه است. پس اگر یکی از طرفین قبل از طی این تشریفات مستقیما جهت حل اختلاف به دادگاه مراجعه کرد و این امر با ایراد طرف مقابل مواجه شد، این دعوا قابلیت استماع نداره. دو تا نظریه مشورتی داریم که عرض میکنم یکیش مال یک مانون بشه. میگه آقا اصلا فرض کن که شما درست میگی اینا داوری نیست، بالاخره جزئی از یه قرارداد هست یا نه، بالاخره ما توافق کردیم اگه ما به اختلاف خوردیم اول بریم پیش ریش سفید، اگر او نتونست ما را آشتی بده بریم دادگاه. خب شما که نرفتی پیش ریش سفید، مستقیما اومدی دادگاه، بنابراین این دعوا قابل استماع نیست. اول باید بری پیش ریش سفید، اون بگه من نتونستم آشتی بدم، صورت جلسه شو پیوست دادخواست بکنی، بعد بیای دادگاه. دو تا نظریه مشورتی داریم، یکیش مال یک ماه و نیم پیشه، ولی نظریه مشورتی بستگی به حال قاضی داره. ما یه پرونده‌ای داشتیم مال تقریبا 10 روز پیش، این ایراد اونجا مطرح کردیم، پرونده مهمی هم هست، سنگینی، دادگاه نپذیرفت، گفتیم آقا نظریه مشورتی داریم، این نظریه گفت اینا رو ولش، نظریه مشورتی مشورتی برای من که حجت نیست، من این شروط رو داوری نمیدانم، ترتیباتیست برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع، و حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هم هیچ وقت الزام آور نیست. یک شخص میتونه میگه من نمیخوام با مسالمت این کار، من میخوام برم دادگاه حل کنم، نمیخوام آشتی کنم، آشتی که زوری نیست. خب پرونده‌ای هم داشتیم خود بنده که قاضی نگاه میکنه فقط دنبال یه همچین چیزی تو قرارداد ببینه پیدا میتونه بکنه، یه جایی مثلا نوشته باشین قبل از اختلاف دعوا بریم امامزاده محسن یه شب یه نظری اونجا بخوریم برگردیم، همین نه اول باید بریم امامزاده محسن اونجا یه کاچی بخوری بیاد، تا این کاچی رو نخورده امکان طرح دعوا وجود، یعنی هر دو تاشو من دیدم که میفهمند رویه دیگه، آخرش 7-8 روز پیش بود که من خودم پرونده خودم هرچی گفتیم آقا ببین 15 خط نوشتن که اول قبل از اینکه بریم دادگاه این کارا رو باید بکنی، گفت اینا هیچ کدوم داوری نیست، چون آخرش گفتن اگه نشد بریم دادگاه، اگه نشد بریم دادگاه یعنی چی؟ یعنی اینا الزام آور نیست. اون طرف اومده میگه از همون اول من دارم میگم نمیخوام. بنابراین شما به عنوان وکیل باید بس نگاه کنید دیگه. اگه وکیل خوانده هستی باید بگید آقا اینا الزام آوره و این رویه ها بالاخره جزی از قرار داده و مشمول اوفو بالعقود میشه و المؤمنون عند شروطهم و اینا. باید اگه نیاز نبود که تو قرارداد نمیوردن، این باعث نادیده گرفتن قرارداد میشه. اگر وکیل خواهانی باید بگید آقا این نمیدونم راه حل الزام آور نیست، این داوری نیست، این مصالحه است، مصالحه هم الزامی نیست و این صبح. یعنی دیگه بستگی داره که موقعیت شما در پرونده چی باشد. ولی به لحاظ علمی به نظر خود بنده اینها هیچ کدوم داوری نیست، الزام آور هم نیست، جز اینکه مردم رو سرگردان کنیم و وقتشون رو بگیریم چیز دیگه توش در نمیاد. چون وقتی طرف میگه من نمیخوام آشتی کنم، دیگه آشتی که آخه زوره نمیشه. خب این نکاتی که ما تو این 35 دقیقه عرض کردیم اینا فقط تعریف داوری. این تا حالا تازه رسیدیم که داوری رو تعریف کرد. بحث بعدی اون مقایسه داوری هست با مفاهیم مشابه. توی این عرایزی که تا اینجا داشتن تقریبا داوری رو با میانجیگری مقایسه کردیم. یکی از مفاهیم مشابه داوری میانجیگری. میانجیگری یعنی آشتی دادن، یعنی مصالحه ایجاد کردن، یعنی طرفین. داوری خب مشخص شد که با میانجیگری کاملا متفاوت هست و شأن داور حل خصومت حتی اگر طرفین با هم آشتی هم نکنن. این دادگاه، این بازی دادگاه، فقط مقام ناصرش فرق میکنه. بازی دادگاه رو حاکمیت نصب میکنه، داور رو طرفین نصب میکنه. بلا تفاوت دیگری از حیث نحوه حل اختلاف نداره. حالا البته ارکان داوری با دادگاه کاملا متفاوت از حیث تشریفات اینا. منظورم اینجا فقط این ذکر توجه به این نکته است که داور لزوما راه حلی که ارائه میکنه مورد رضایت هر دو طرف نیست. یکی از چیزایی که بسیار مهمه مقایسه داوری و شناخت تفاوت داوری با کارشناسی. نمیدونم شما چقدر کار عملی کردید، چقدر قراردادها رو دیدید، چقدر با قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای صنعتی و اینها سر کار داشتید. ولی اینجوریه که در بسیاری از این قراردادها میان شرط میکنن که اگر طرفین به اختلاف خوردن جهت تعیین میزان مثلا اجرت یا تعیین فرض بفرمایید که هزینه یا کارهایی که تو این ساختمان شده، مثلا فرض کنید اگر قرارداد یه قرارداد پیمانکاری ساختمانی باشه، فلان کارشناس نظر دهد. همین معلوم نیست این چیه. حالا مثلا یا جهت تعیین برآورد خسارات به نظر فلان کارشناس مراجعه کنید، یا به فلان کارشناس یا کارشناس که کانون کارشناسان تعیین میکنه نظر اون برای ما تعیین کننده. معلوم نیست این چیه، این داوریه، این کارشناسیه، این چیه. یعنی شروطی که طرفین از لفظ داور استفاده نمیکنن، از لفظ عبارات کارشناسی استفاده میکنن. میگن اگر ما در جهات موضوعی دعوا مثل محاسبه میزان خسارات، محاسبه میزان اجرت، محاسبه ارزش مصالح، محاسبه بازه زمانی، حسن انجام کار، سوء انجام کار، چیزای اینجوری جهات موضوعی دعوا، اگر در اینها به اختلافی خوردیم، اختلافی حادث شد، فلان کارشناس نظر بده یا طرفین موظفن اول نظر یک هیئت سه نفره کارشناسی رو اخذ کنن که هر کدوم یکیشو تعیین کنن، کارشناس سوم رو کانون کارشناسان تعیین کنن. خب این که حالا ما موظف شدیم نظر یک هیئت سه نفره کارشناسی رو اخذ کنیم چیه؟ حالا رفتیم هیئت سه نفره هم نظر داد. نظر کارشناسی که معنیش رأی نیست. داور رأی میده. داور یکی رو محکوم میکنه، یکی رو حاکم میکنه. ولی کارشناس که رأی نمیده، کارشناس نظر میده، میگه آقا اجرت اینجا اینقدر است، پول این اینقدر است، 70% پیشرفت فیزیکی داره این پروژه، این آقا مقصره یا اون آقا مقصر نیست. همین دیگه، نمیاد کسی رو محکوم به امری، محکوم به وجهی، محکوم به کاری بکنه. که شأن کارشناسی رسیدگی فنی، احراز جهات فنی و تخصصی یک موضوع است، در حالی که شأن داور اینه که میاد این جهات موضوعی رو که کارشناس احراز کرده بر جهات حکمی تطبیق میده، یعنی جهات حکمی رو بر اون منطبق میکنه، حکم موضوع از تو قوانین و از تو منابع استخراج میکنه و در نهایت یکی از طرفین رو حاکم و دیگری رو محکوم میکنه. داور کاری که میکنه با کارشناسی کاملا متمایز دیگه، دوستان توضیحاتی که میدن توضیح واضحات میدونن. خب ما تو خیلی از قراردادها این گونه شروط رو میبینیم که اگه به اختلاف خوردیم یه هیئت 3 نفره کارشناسی اول تعیین بشه. حالا هیئت 3 نفره چیکار باید بکنه؟ این باید رأی بده، این شرط داوریه، یا اینا فقط باید بیان جهات موضوعی و فنی رو اعلام کنن و بعد این جهات فنی خب چی میشه؟ بعد باید بریم دادگاه، اگه یکی اون طرف قبول نکرد بعد دادگاه خودش میتونه دوباره کارشناس بذاره، یا اون نظریه کارشناسی دیگه حجیت داره و دادگاه نمیتونه دیگه خلاف اون کارشناسی. اینجا رابطه حقوقی افراد در این گونه شروط چجوریست؟ یه بحث. پاسخ اینه، ما باید نگاه کنیم ببینیم که گاهی اوقات در قرارداد میان میگن که اگه ما به اختلاف خوردیم اول نظر یه هیئت رو بگیریم، یا نظر فلان هیئت در خصوص اختلاف ما، اگر در این قرارداد فلان هیئت کارشناسی در خصوص رابطه ما، این نظرش نظر فنیه و طرفین باید بپذیرن. ببینید اینه، یعنی شما از مجموعه عبارات اینو استنباط نمی کنید که کارشناس می بایست رأی بده، صدور رأی رو استنباط نمی کنید، این استنباط می کنید که کارشناس باید رسیدگی کنه نظر فنی بده، کار خودشه. اگه اینو شما از مجموعه عبارت این استنباط کردید، این شرط شرط کارشناسی است و داوری نیست، یعنی ارائه یک راه حل قاطع و الزام آور و لازم الاتباع برای طرفین از مجموعه شرط استنباط نمیشه، فقط از شرط این استنباط میشه که فلان کارشناس اون نظر بده، ولی دیگه در مورد ادامش که حالا اگه اون نظر داد یکی از طرفین یا هر دو قبول نداشتن چی کار باید کرد دیگه حرفی نزدن، فقط گفتن باید بریم نظر فلان شخص رو بگیریم به عنوان کارشناس. این شرط شرط داوری نیست، این شرط شرط کارشناسی است. اگر یکی از طرفین یا هر دو قبول نداشتن، می بایست اون کسی که از نظریه کارشناسی رو به نفع خودش میدونه و طرف مقابلش این نظریه رو تمکین نمیکنه، اجرا نمیکنه، مثلا کارشناس گفته ایشون 70% مقصر، اون قبول نداره، میگه من کارشناس قبول ندارم، من 70% مقصر نیستم، تو مقصر، تو تاخیر داشتی، تاخیرات تو غیر مجاز بوده در این قرارداد پیمانکاری، سر این اختلافش میگه، یا سر پیشرفت فیزیکی کار میگه آقا 30% پیشرفت کردم، من پولم 30% رو دادم، پیمانکار میگه من 80% پیشرفت فیزیکی انجام دادم، شما پول 80% رو بدید، کارشناس اومده میگه آقا 80% پیشرفت فیزیکی داشته، اون قبول نمیکنه کارفرما. اینجا اینجور مواقع تکلیف چیه؟ اینجور مواقع رسیدگی به این گونه اختلافاتی با این گونه شروط قراردادی در صلاحیت دادگاه است، اینا شرط کارشناسیه، منتها نکتهش اینه که دادگاه نمیتونه خلاف نظر اون کارشناسی که طرفی تو قرار داد به عنوان کارشناس ترازی کردن و گفتن بریم نظر اونو بگیریم، نمیتونه خلاف اون رأی بده، یا نمیتونه رو دست اون کارشناس بخواد یک هیئت کارشناسی تعیین کنه، بخواد بفرسته هیئت 3 نفره، هیئت 5 نفره. اینا گفتن اگر ما به اختلاف خوردیم فلان کارشناس هرچی بفهمه. این برای احراز جهات موضوعی این موضوع کفایت میکنه، برای احراز جهات فنی کفایت میکنه، دادگاه دیگه باید بر اساس همین رأی بده. درست شرط داوری نیست، این کارشناس خودش نمیتونه سر رأی بده، ولی این مقدمه رأی است که دادگاه باید در آینده و و دادگاه نمیتونه این نظریه کارشناسی رو ندیده بگیره به بهانه اینکه آقا من قانع نشدم، من این نظریه کارشناسی رو موافق اوضاع و احوال نمیدانم. این حتی اگر خود دادگاه موافق اوضاع و احوال نداند، این کارشناسی است که طرفین تو قرارداد رو نظر او ترازی کردن. ما این مشکل الان تو رویه داریم. پرونده من زیاد داشتم. میگم آقا طرفین گفتن اگه ما به اختلاف خوردیم نظر آقای حسن صلواتی مراجعه کنیم، هر چی حسن صلواتی گفت یه کارشناس مجرب کار درسته از پیش کسوتهای قانون کارشناس. حالا آقای حسن صلواتی نظر داده، اون آقا میان قبول نداره، اون یکی رفته دادخواست الزام به اجرای مفاد نظریه کارشناسی رو داده، گفته آقا بر مبنای نظریه کارشناسی ایشون باید پول منو بده. دادگاه اومده هیئت 3 نفره، هیئت 5 نفره، یعنی اصلا وارد شده، وارد ماهیت شده و نظریه کارشناسی رو به جهت اعتراضی یک طرف گذاشته کنار، خودش داره رسیدگی میکنه. خب این پس این شرط چیه که اومدن گفتن هرچی حسن صلواتی گفت؟ پس این چیه؟ این تفسیر، این رویه‌ای که ما داریم عملا این شرط رو پوچ میکنه، تو رابطه طرفین بی‌اثر میکنه. گاهی هم هست که از متن درست طرفین کارشناس تعیین میکنن، ولی شما وقتی که میخونید میبینید در واقع منظورشون اینه که این کارشناس هم کارشناسی کنن هم داوری، هم کارشناسی کنن هم داوری. خب اگه این باشه، این شأن، این شأن داوری، کارشناس باید رأی بده. یه موقع اگه فقط نظریه کارشناسی بده این فایده ای نداره، باید رأی بده. نظریه کارشناسی کسی رو محکوم نمیکنه، ولی کارشناس باید محکوم کنه یکی رو به یکی رو، یعنی باید تکلیف قضیه رو روشن کنه در ماهیت و یکی رو حاکم کنید. یه پرونده ای بود بین یک خانمی که تهیه کننده بود و یک کارگردان مشهور سینما، یه قرارداد بسته بود، گفته بود من این پول رو به شما میدم، شما برای من این فیلم سینمایی رو بساز. تو قرارداد اینها یه شرط داوری بود که اگه به اختلاف خوردیم 3 نفر از خانه سینما اینها داور ما باشن و ایمان کارشناس نظر بدن، نظری که اینا دادن ما باید تبعیت کنیم. خب این دیگه پیداست کارشناسی صرف نیست، این داوریه، متو داور رو در این حال از بین کارشناسا انتخاب کرد. خب اختلاف خودم در رفتم در پیش این 3 تا کارشناس، اینا اومده بودن به جای اینکه رأی داوری بدن نظریه کارشناسی داده بودن. یعنی شما هر چی اینو میخوندید توش در نمیومد که چی باید در نهایت چقدر پول به کسی بده. کسی رو محکوم نکرده بودن، کسی رو حاکم نکرده بودن، تکلیف اختلاف رو معلوم نکرد. فقط اومدن رفتن گفتن بله ما این فیلمو دیدیم، این فیلم این نقایص داشته، متناسب با پولی که از این تهیه کننده گرفتن نبوده، در تایم مقررش هم تنها و در تایم مقررش هم تهیه نشده و بنابراین این کارمند خب مقصره. این خانم تهیه کننده خسارت میخواد، شما باید محکوم کنید چقدر باید پس بده، چقدرش باید نگه داره، تکلیف این اختلاف چی میشه؟ فقط نظریه کارشناسی دادید. به همین استناد من رفتم تقاضای ابطال این نظریه رو کردم، این رأی رو کردم و دادگاه هم به همین استناد شعبه 24 آقای رئیسی رأی دادن، دادگاه تجدید تایید کرد. آقای شمس تایید کردن، گفتن این نظریه کارشناسی است. در حالی که شأن اینها داوری بوده، داور باید داوری کنه، باید رأی بده، نه کارشناسی محض. خب یکی دیگه از چیزهایی که ما باید اینجا در از مفاهیم که باید مقایسه کنیم با داوری، مفهوم وکالت هست. آیا داوری همون وکالت، یعنی داور به وکالت از طرفین داوری می کند یا خیر؟ ببینید جوهره و ذات وکالت استنابه فی تصرفه، به این معنا که من به کسی وکالت دم که او از طرف من یک کاری انجام بده. این جوهره و ذات وکالتی. در حالی که داور درست انتخابش با اراده طرفینه، ولی به محض اینکه به وسیله یکی از طرفین تعیین شد دیگه ادامه فعالیت او به نیابت از طرفین نیست. چرا؟ چون موکل اون اختیاری که خودش داره رو میتونه تفویض کنه به وکیل. اون کاری که خودش میتونه انجام بده رو میتونه تفویض کنه. آیا من اگر داور تعیین کردم خود من در خصوص اختلافم با دیگران امکان داوری دارم خودم؟ یا داور حتما باید شخص سالس باشه؟ خب وقتی من خودم امکان داوری در اختلافم با دیگران ندارم، نمیتونم برای کاری که خودم امکانش رو ندارم دیگری رو وکیل قرار بدم و اختیاری که ندارم رو به داور تفویض کنم. بنابراین داور به نیابت از طرفین حل اختلاف نمیکنه. درسته که با اراده طرفین نصب میشه، درسته که با فوت یا هجر یکی از طرفین یا داور داوری منتفی میشه. این شباهت ها رو با وکالت داره، ولی ماهیتاً و ذاتاً با وکالت متفاوت. در وکالت وکیل به نیابت کارهای رو انجام بده، در حالی که در داوری داور در فصل خصومت مستقل از طرفی. برای هم نمست که شما بعد از اینکه داور رو تعیین کردید دیگه نمیتونید تغییرش بدید مگر با قبول طرف مقابلید. بنابراین داوری با وکالت هم قطعا متفاوت هست در آثار احکام، هرچند بعضی مشابهت ها هم همونطور که عرض کردم وجود داره. خب امیدوارم که خسته نشده باشید.